نوای ققنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می کند.
و همراهان همیشگی نوای ققنوس سلام. من فرناز شهید سالس هستم و بناست در دقایق پیش رو طبق روال گذشته به یکی دیگه از کتابهای گروه انتشاراتی ققنوس بپردازیم. در این اپیزود با افتخار به نویسنده چیره دست کانادایی خانم مارگارت اتوود و اثر بیمانندش سرگذشت ندیمه خواهیم پرداخت. کمتر کسی پیدا میشه که اهل مطالعه و پیگیری رمان‌های بروز دنیا باشه، اما مارگارت اتوود رو نشناسه. اتوود 82 ساله رو میشه بدون اغراق نماینده نویسندگان و ادبیات کشور کانادا دونست. اتوود در طول عمر فعالیت‌های هنری و ادبی خودش به عنوان شاعر، داستان نویس و منتقد ادبی بارها جوایز معتبر و حائز اهمیتی در سطح جهانی دریافت کرده و همین موضوع به خوبی جایگاه او رو در ادبیات امروز جهان نشون میده. اتوود تنها نویسنده‌ایه که تا امروز 5 بار نامزد دریافت جایزه من بوکر، 2 بار برنده جایزه گاورنر جنرال کانادا و نامش در فهرست مشاهیر کانادا ثبت شده. مارگارت دختر یک پدر حشره‌شناس و یک مادر متخصص تغذیه است. از 6 سالگی شعر گفتن رو شروع کرده و تمام دوران تحصیلش رو وقف پرداختن به علاقه و استعداد خودش، یعنی نویسندگی و شعر کرده. همین امر به خوبی نشون میده خانواده آرام و حمایتگر اتوود چه نقش مهمی در توفیق دخترشون داشتن. اما چی باعث میشه که اتوود در میان تمام القاب و منصبهای هنری که داره بیشتر از همه به عنوان نویسندهی فمینیست و فعال حقوق زنان معرفی بشه و فعالیت زنی مثل مارگارت اتوود که مهمترین و قویترین سلاحش قلم اونه چطور میتونه در احقاق حقوق زنان مؤثر باشه؟ این سوال برای زن ایرانی و شاید در حالت کلی‌تر برای زنان شرقی و خصوصاً خاورمیانه پیش میاد که آیا نویسندگی، اون هم در زمینه رمان و داستان کوتاه، اصلاً قدرت مبارزه با جامعه مرد سالار و سنت زده شرق رو داره یا نه؟ شاید بررسی رمان پر افتخار و مطرح سرگذشت ندیمه راه مناسبی برای رسیدن به پاسخ این پرسش باشه. رمانی که اگرچه خانم اتوود از انتشارش پشیمان شده بود، اما وقتی در سال 1985 به بازار اومد، موفق شد جایزه آرتور سی کلارک رو به دست بیاره. جایزه بسیار مطرحی که سالانه به بهترین رمان علمی تخیلی اختصاص پیدا می‌کنه. سرگذشت ندیمه بدون شک یکی از بهترین و شاخص‌ترین رمان‌هایی که تونسته صدای زنان زیادی رو به گوش دنیا برسونه، زنانی که در قرن 21 و در بحبوحه پرشتاب عبور جوامع امروز از مدرنیته کماکان درگیر گرفتن حقوق اولیه خودشون به عنوان یک انسان از نظام‌های تئوکراتیک هستند. نظام‌هایی که تمامیت خواه‌ترین شکل حکومت‌ها بر جسم و روح و شرافت انسانی مردمانشون هستند. سرگذشت ندیمه اولین بار در سال 1382 توسط سهیل سومی، مترجم کارکشته و خوشنام، به زبان فارسی ترجمه شد و نشر ققنوس اون رو منتشر کرد. رمانی که در خیلی از کشورها از انتشار و ترجمه اون ممانعت به عمل اومد و حتی در آمریکا هم بسیاری از ریویو نویس‌ها و منتقدین در یادداشت‌هاشون به مخاطبین توصیه می‌کردند که شتاب کنن و تا این کتاب ممنوع نشده اون رو بخونن. واشنگتن پست در بخش بوکورد خودش درباره این کتاب این چنین نوشته: سرگذشت ندیمه رمانی است آمیخته به طنز، هراس و هشدار که از آمیزش تیره و تار سیاست و روابط زن و مرد به طرز هنرمندانه‌ای بهره می‌برد و رمان اتوود از لحاظ تخیل آینده نگرش از جهاتی کتاب 1984 جورج اورول را به یاد می‌آورد. سرگذشت ندیمه همونطور که از عنوان کتاب پیداست، روایت ندیمه‌ای به نام آفرد در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکاست. اما نه شهر امروزی کمبریج، بلکه آینده این شهر بعد از ترور رئیس جمهور و به حکومت رسیدن جمهوری گیلیاد بعد از انقلاب بنیادگراها. یک حکومت توتالیتر یا همون تمامیت‌خواه. به این معنا که حکومت در تمام امور مردمش حضور پررنگ داره. همه دارایی‌ها و فعالیت‌ها و امور شخصی و اجتماعی و حتی عقاید و افکار و نظریات آدم‌ها تحت اختیار حکومت و مردم حق ندارند کاری جز اونچه که حاکمان این نوع حکومت‌ها به اونها دیکته می‌کنن انجام بدن. در حکومت‌های توتالیتر مردم به شدت تحت کنترل هستند و همه رفتار و حرکات و گفتار اونها رصد میشه و در جمهوری گیلیاد هم اوضاع به همین شکله. در این نوع حکومت تازه تأسیس که قانون اساسی پیشین آمریکا در اون از درجه اعتبار ساقط شده، زندگی فردی و شخصی مردم هم به دست حاکمیت افتاده و اصلی ترین قربانیان این حکومت زنان هستند. آفرد با روایت سرنوشت خودش به عنوان یک ندیمه به خوبی دیستوپیا یا پاد آرمان شهر آمریکایی رو به خواننده نشون میده. آفرد که پیش از این یک زندگی ساده و عاشقانه با همسرش لوک و دختر خردسالش داشته، حالا در جمهوری گیلیاد تبدیل به یک ندیمه شده و ندیمه ها کارگران جنسی هستند که وظیفه دارن برای فرمانده بچه بیارن. به گفته کتاب، گویا زنانی مثل آفرد از یک انسان دارای فهم و شعور و سواد و نظر و عقیده با آرزوهای برحق تبدیل به رحمهای دوپایی شدن که تنها و تنها وظیفه فرزندآوری و مرتفع کردن نیاز جنسی فرمانده رو به عهده دارن. غم و درد آفرد برای از دست دادن زندگی پیشینش رو در بخشی از کتاب اینطور میخونیم. خواب میبینم که از بستر بیرون آمدم و در طول اتاق راه میروم، نه این اتاق. و از در بیرون میروم، نه این در. در خانه‌ام، در یکی از خانه‌هایم و او دوان دوان به دیدنم میآید با لباس خواب سبز کوچکش که در جلو طرح گل آفتاب گردان دارد. پاهایش برهنه‌اند. در آغوشش میگیرم و احساس میکنم که بازوها و پاهایش دور تنم حلقه میشوند و گریم میگیرد چون میفهمم که بیدار نیستم. در همان تخت هستم و سعی میکنم بیدار شوم. بیدار میشوم و بر لبه تخت مینشینم و مادرم با یک سینی وارد میشود و میپرسد بهترم یا نه. در کودکی هر وقت که بیمار میشدم سر کار نمیرفت و در خانه میماند. این بار هم بیدار نیستم. اتوود در یکی از مصاحبه‌های اخیرش میگه زمان زیادی از انتشار سرگذشت ندیمه گذشته و اون زمان کسی باور نمی‌کرد ممکنه چنین اتفاقی بیفته، اون هم در آمریکا. البته مقصود خانم اتوود این عقب‌گرد عجیب و معنادار درباره حقوق زنانه، اما او اذعان می‌کنه امروز شاهدیم که این اتفاق افتاده. شاید حق با این نویسنده کاربلد باشه که تونسته به درستی رسالت خودش رو در یک رمان گمان زن به انجام برسونه. اما رمان گمان زن یعنی چی؟ رمان گمان زن پیشبینی نویسنده از جهان آینده است با نگاه به اون چیزی که در جهان امروز و زمانه خودش میبینه. خانم اتوود میگه دیدن ظهور مسیحیان تندرو راستگرا از دلایل اصلی او برای چنین پیشبینی برای جامعه‌ای مثل آمریکا بوده. آینده‌ای که قرار نیست مدینه فاضله باشه بلکه یک پاد آرمان شهره و همه چیز به طور وحشتناکی به قبل برگشته. به زمانی که حتی سواد خواندن و نوشتن و آگاهی‌های اولیه درباره زندگی وجود نداشت. اما آیا به راستی سر پیکان حاکمیت دینی بیش از هر چیز زنان رو نشانه گرفته؟ نقش کلیساها در ایجاد تفکرات زن ستیزانه قرون گذشته اروپا چقدر بوده؟ در جوامع یهودیان ارتودکس چطور؟ همینطور در بین تکفیری‌هایی مثل داعش و طالبان؟ ناگفته پیداست که تاریخ پر از ظلم‌های جانکاهیه که به نام دین به زنان وارد شده. همین دینی که در جمهوری گیلیاد بر جامعه حاکمه و چشمان خدا دائماً و در همه حال مشغول رصد کردن رفتار و گفتار افراده. در گیلیاد طلاق و همجنسگرایی و سزارین و سقط جنین و ازدواج مجدد برای زنان ممنوعه. هر مرد میتونه چندین زن داشته باشه. زنان واجد تحصیل و داشتن سواد خواندن و نوشتن نیستند. اگر زنی عقیم باشه یا از وظیفه اصلی خودش یعنی فرزند آوری و ارضاء میل جنسی مردان سر باز بزنه، تبعید میشه و یا به کلونی ها فرستاده میشه. در جمهوری گیلیاد افراد مختلف رو در انظار عموم دار میزنن تا برای باقی درس عبرت بشه. و چیزی که در جوامع اینچنینی بیش از هر چیز روشن و مبرهنه، فضای به شدت امنیتی اونهاست. هر کسی به طور پیشفرض یک خبرچینه و باید تخلفات دیگری رو گزارش بده. کسی رازدار دیگری نیست و کوچکترین عمل خلافی پوشیده نمیمونه. در کتاب سرگذشت ندیمه، رابطه زنان با حکومت‌های تندروی دینی به شکلی هولناک و پرخفقان ساخته شده، طوری که حتی آینه و کارد و سنجاق سر و هر چیزی که به اونها امکان خاتمه بخشیدن به زندگی خفتبارشون رو بده در اختیارشون قرار نمیگیره. زنان اجازه خواندن و نوشتن ندارند. حتی اجازه ندارند شریک جنسی خودشون رو انتخاب کنند و تنها وظیفه همبستر شدن با فرماندهی رو دارند که حکومت برای اونها تعیین میکنه. هر ندیمه موظف ماهی یک بار با فرمانده همبستر بشه تا هرچه زودتر برای او فرزندی به دنیا بیاره. به نظر میرسه اصلاح نژادی هم یکی دیگه از اهداف حکومت گیلیاد باشه. اما نکته قابل توجه اینه که زنانی مثل آفرد که به عنوان ندیمه انتخاب شدن، زندگی قبلی خودشون رو به خوبی به یاد دارن. اینکه همسر و فرزندی داشتن، شاغل بودن، میتونستن مطالعه کنن و جامعه برای نظر و عقیده اونها احترام قائل میشد. میتونستن همسرشون رو خودشون انتخاب کنن، انتخاب کنن که مادر باشن یا نه، و یا اصلا همجنسگرا باشن، یا حتی در مراتب بالاتر حکومتی حاضر باشن. و این دقیقاً پاشنه آشیل حکومت گیلیاده. ندیمه ها روزگار خوب رو از یاد نبردن و به همین خاطر زنده هستن. هنوز رگ پرخون شرافت انسانی زنان در جامعه در تن خسته و رنجور ندیمه ها زنده است و در نهایت همین باعث نابودی حکومت گیلیاد میشه و چه پایانی خوشتر از این. مارگارت اتوود در رمان سرگذشت ندیمه به وضوح وعده پایان و سرنگونی رژیم های اینچنینی رو داده. باید از زنانی که گذشته و سنت پیش از این رو به خاطر دارن ترسید، زنانی که آزادی ها و حقوق مدنی خودشون رو به خوبی به یاد میارن، روزهای روشن و پر عشق و چیزی پر قدرت تر از یادها نیست. سنت هایی که در یادها زنده میمونن و اگر جریان زنده سنت از جامعه‌ای گرفته بشه، درست شبیه کشتن و زدن رگ حیات و پویایی اون جامعه است. اما در فضای سیاه گیلیاد حتی فکر کردن به یک بوسه مستلزم فکر کردن به شلیک گلوله و افتادن نور نورافکن هاست. نکته‌ای که شاید بسیار زیاد برای خوانندگان فارسی زبان کتاب سرگذشت ندیمه وجود داره اینه که لابد کتاب بابت ممیزی زیاد دچار حسویات قابل توجهی شده باشه و شاید اساساً این اثر ترجمه شده با کاری که خانم اتوود نوشتن فاصله زیادی داشته باشه. اما باید این نکته رو در نظر داشت که سرگذشت ندیمه یک رمان اروتیک نیست. صحنه‌های جنسی اصول این کتاب رو تشکیل نمیدن و اونچه که در این کتاب حائز اهمیت جهان سیاه و تاریک فکری زنایی که به عنوان ندیمه به کار جنسی گمارده شدن. کاویدن روان این زنان و بررسی و کاویدن نگاه جامعه مذهبی گیلیاد به زنان چیزیه که مضمون اصلی کتابه. با این حال از سهیل سومی مترجم اثر درباره این موضوع و میزان حذف شده های این کتاب پرسیدیم و اینکه اصلا چطور به فکر ترجمه این کتاب افتادند و آیا زمانی که این اثر رو برای ترجمه انتخاب کردند به گرفتن مجوز انتشار اون هم فکر کرده بودند یا نه.
امیدوارم حالتون خوب باشه و همینطور مخاطبان برنامه‌تون. در خصوص سوالی که ازم کردید در مورد خانم اتوود، باید بگم که به نظرم متاسفانه جهان هنوز دو بخشه. کشورهایی که سرکوب حقوق زنان در اونها زیرکانه تر انجام میشه و به ظاهر با شکل و شمایل دموکرات‌تری و کشورهایی که این سرکوب خیلی سیستماتیک و خیلی نهادینه شده تر در واقع در ذات جامعه انجام میشه، خیلی اوریانتر. بنابراین فکر میکنم که هنوز راه خیلی زیادی هست که در واقع این حقوق یه جوری احیا بشه. خیلی خیلی هنوز فاصله هست. خانم عطبود به نظرم میاد که، یعنی با خوندن رمان سرگذشت ندیمه به ذهنم اینجور رسید که مثل اینکه خانم عطبود چندین دهه در اون کشورهایی زندگی کرده که این حقوق به شکل خیلی علنی تری سرکوب میشه. کسی که نویسنده رو نشناسه و اسامی عوض بشه ممکنه فکر کنه که مثلا خانم عطبود سالهای سال در یک کشوری مثل عربستان سعودی یا افغانستان زندگی کرده. این یه مقدار، یعنی یه مقدار که خیلی برام غافلگیر کننده بود که در واقع چجور این تجارب، یعنی این جور سرکوب حقوق زنان برای یه خانوم مثلا حالا اهل کانادا اینقدر ملموسه. یعنی جوری می نویسه که یه خواننده‌ای که در اون کشورهای به قول معروف نوع دوم زندگی می کنن، این شیوه منکوب شدن زنان خیلی ملموسه. این خیلی برام جالب بود. و در مورد در واقع اینکه چجور این رمان رو انتخاب کردم، قبل از سرگذشت ندیمه از خانم عطبود گمونم دو تا کتاب ترجمه شده بود اما من نخونده بودمشون. کتاب رو ققنوس معرفی کرد، خوندم و خب همین هم باعث شد سرگذشت ندیمه رو باهاش آشنا شم، هم در واقع با یه سری کارهای دیگه خانم عطبود که باعث شد یه سری کارهای دیگه‌اش رو هم ترجمه کنم. شکل‌های روایتیش، کارهاش میشه گفت تنوع زیاده. در مورد سانسور ببینید، هممون در واقع ایدئالمون این هست که روزی فرا برسه که حتی یک کار یک کلمه درش سانسور نشه، اما واقعیت هایی که وجود داره به هر حال ما رو وادار به گزینش میکنه. من در مورد این مسئله سانسور شدن از یک کلمه بگیرید تا چند صفحه خیلی فکر کردم، اما بعد از اون مصاحبه‌ای که آقای اورهان پاموک کردن و گفتن ترجیح میدن که رمان هاشون حتی با سانسور چاپ بشه تا با یک ترجمه بد یا ضعیف اما بدون سانسور، حس کردم انتخاب هایی که مثلا در مورد خود همین خانم عطبود یا مثلا هنری میلر کردم بیراه نبوده. چون من تا کی باید به عنوان مترجم صبر کنم تا بتونم یه رمانی مثل سرگذشت ندیمه رو عیناً و بدون یه کلمه سانسور ترجمه کنم. بنابراین اینجا گزینش چیزی هست که ما به سمتش سوق داده میشیم. صحنه‌هایی هم که از در واقع سرگذشت ندیمه حذف یا سانسور شده مربوط به صحنه‌های سوء استفاده‌های عینی و مستقیم جنسی از قهرمان رمان هست. تعداد این پاراگراف‌ها و این کلمات در مقایسه با کلیت رمان بسیار اندکه، در هر حال جای تأسف و منم امیدوارم که یه زمانی بتونم برگردم و این کتاب رو با ترجمه اون بخش های حذف شده به خواننده های فارسی زبون تحویل بدم. امیدوارم تونسته باشم به سوالاتتون جواب بدم. متشکرم و شبتون خوش.
درباره رمان سرگذشت ندیمه و ماهیت اون شاید بهتر از هر چیز این باشه که گیلیاد کتاب رو یک جامعه نامانوس بدونیم. تعبیر فروید درباره امر نامانوس همون چیزیه که در عین ناشناس بودن اون رو به طور غریبی آشنا در میابیم و گیلیاد برای خواننده ایرانی امروز شاید همون امر غریبه‌ای باشه که در عین حال بسیار آشناست. شاید همین مسئله و مواجهه بسیار از خوانندگان بین المللی با این رمان باشه که قرار دادن اون رو در طبقه بندی ژانری خاص سخت میکنه. حتی وقتی جایزه آرتور سی کلارک که معتبرترین جایزه رمان‌های علمی تخیلی به این کتاب تعلق می‌گیره. خانم اتوود همیشه با اینکه این رمان رو یک اثر علمی تخیلی قلمداد کنن مخالف بوده، چرا که چیزی غیر واقعی و خیالی در این کتاب نمی‌بینه. او در این کتاب از موجودات فرازمینی، سفینه ها و یا موجودات جهش یافته عجیب و غریب و ناشناخته حرف نمیزنه، بلکه هر آنچه در رمان سرگذشت ندیمه میخونید در گوشه ای از جهان امروز و در واقعیت قابل دیدنه. انتخاب آفرد به عنوان راوی ما وقع و به نوعی تاریخ شکلگیری گیلیاد و شرایط سیاسی و اجتماعی اون انتخابی هوشمندانه بوده، چرا که این زن با بیان بخش‌های ناپیدا و نمود ناپذیر روزگار خودش خانش جدیدی از وضع جامعه آمریکایی رو در اون پادارمان شهر هولناک بیان می‌کنه و چیزی که همیشه مقفول بوده صدای زنان در تاریخه. روایت تاریخ همیشه از زبان مردان بوده، مردان مورخ و سیاح و عکاس و مستندسازی که تاریخ رو مردانه روایت کردن و از انعکاس وجوه نمود نیافته‌ای که تنها زنان قادر به کشف و دیدن و روایت اونها هستن پرهیز شده. قرون گذشته و حکومت کلیساها و یا مسیحیت صهیونیسم در آمریکای قرن 17 روایت از تحقیر و به حاشیه راندن زنان در جامعه داره. تندروی‌های اسلامی و خشونت به زنان در این گونه جوامع که زن رو از یک انسان به یک دستگاه تولید مثل تنزل میده و یا حکومت‌های شبیه کره شمالی که خفقان و اختناق عجیب در این قسم جوامع که بیشتر از هر کسی زنان رو قربانی خودش میکنه. در گیلیاد اتوود زنان حتی صاحب اسم خودشون نیستن و به محض مردن و یا برکنار شدن و یا دستگیری نام اونها به فرد جانشین داده میشه. آدم‌های بی‌نام و گم شده در هزار توی تاریخ. اگه اهل دنبال کردن سریال‌های بروز دنیا باشید، حتماً با سریال درخشانی که سال 2017 با نام همین کتاب از شبکه هولو امریکا پخش شد، آشنایید. سریالی که تونست نظر مخاطبین بیشماری رو به خودش جلب کنه. این سریال روند وفادارانه‌ای رو به متن اصلی کتاب پیش گرفت و سهم بازی درخشان الیزابت ماس، بازیگر نقش آفرد رو نمیشه در جذابیت سریال نادیده گرفت. و مهمتر از همه این که بعد از سالها در 2019 رمان وصیت‌ها که به نوعی ادامه رمان درخشان سرگذشت ندیمه است منتشر شد. روایتی از 15 سال بعد از زمانه آفرد. این کتاب هم تونست جایزه منبوکر 2019 رو به دست بیاره و خانم نسترن زهیری اون رو ترجمه کرده که پاییز 99 از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شد. بخشی کوتاه از نسخه صوتی رمان سرگذشت ندیمه رو میشنویم با صدای خانم مینو توسی که توسط گروه آوانامه تهیه و منتشر شده. در پایان ادای احترام می‌کنیم به خانم مارگارت اتوود، نویسنده توانمند ادبیات گمان زن و همینطور همه نویسندگانی که سعی در نقش زدن جهان آینده با نگاهی به وضعیت بشر امروز دارند. نویسندگانی که در هر ژانر و دسته و فرم و سبکی در تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته زنان هستند. اون هم در شرایطی که بد نیست بدونید طبق آخرین تحقیقات 275 سال زمان لازمه تا زنان دست مزدی برابر با مردان در ازای کار یکسان دریافت کنند و برابری حقوق اجتماعی زنان با مردان با در نظر گرفتن فاکتورهایی مثل سلامت، آموزش، فرصت‌های کاری و فعالیت‌های سیاسی در آمریکای شمالی 165 سال، آمریکای لاتین 74 سال، اروپای شرقی و مرکز آسیا 124 سال، خاورمیانه 163 سال و شرق آسیا 171 سال طول می‌کشه. زمانی که به عمر هیچ کدام از ما قد نمی‌ده. از اینکه دقایق گذشته رو همراه ما بودید از شما ممنون و سپاسگزاریم. امید که فرصت همراهی با شما عزیزان باز هم مهیا بشه.